شنوندگان عزیز، در این ساعت از شما دعوت می‌کنیم به سخنرانی شهید آیت الله دستغیب تحت عنوان عبودیت. توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در درس قبل کلام ما در اخلاص در عبودیت بود که پس از آنی که شخص انسان رسید به کمال توحید و کمال توحیدش هم رسید به اخلاص و تمام دل حلقه‌اش فقط به خدای خودش شد و غیر او را ذره ای تعلق نداشته باشد، این یه حالی درش پیدا می شود که دائما چنانی که خدای او دائم الربوبیه هست، این هم خودش را دائم العبودیه قرار می دهد، چنانی که یک آن اگر خدای او او را رها کند نیست می شود، یک آن هم اگر از عبودیت افتاد از مقام می افتد. او دائم الربوبیه هست، وقتی شما فهمیدین معنا را در برابرش هم این میشه دائم العبودیه. یک لحظه اگر دلش تعلق به موجودی گرفت سقوط می کند، تمام توجهش خوشش هست که مبادا تعلقی به غیر برش پیدا شود. من اینلی الخیر و یارب ولا یوجد الا من عندک، این چون شهود شده است دیگه ذره ای امید به هیچ موجودی تعلقش پیدا نمی شود، یک توحید پیدا می کند، امیدش یکی، خوفش یک جا، توجهش یک جا، ترسی ای دارد از مخالفت و سقوط از عبودیت است، امیدی دارد او جل جلاله است، همش یکی می شود. و من اینلی النجات و ولا تستطاع الا بک، می فهمد که ایه لحظه خدا به خودش واگذارش کرد سقوط می کند، این به شهود شده است. رب لا تکلمی الا نفسی طرفت عین ابدا، که از دعای سجده رسول خداست. رب لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا، رب لا تردنی الى سوء استنقذتنی منه ابدا. دائم عبودیه است، چون او جل جلاله دائما عطا می کند، این هم دائما متوجه اوست، ادبش حفظ می کند. لذا اگر چنان که یک لحظه توجه به غیر شد، این برش گناه می شود، گناه نسبت به اون مقام. کسی که به اون مقام شهود رسید و یک لحظه در عبودیتش سقوط کرد، این گناهش برای اون. این مسئله که در دعاهای اهل بیت علیهم السلام، ناله ها، استغفار ها، اقرار به گناه ها، انا الذی عصیت جبار السما، دعای ابو حمزه، انا الذی اعطیت علی معاصی الجلیل الرشا، انا الذی حین بشرت بها خرجت الیها اسعا، تا آخر اقرارهای به گناه و تضرع و اینها. اینها بدانید نه گناه امثال ماها هست، نه گناه صغیره و کبیره هست، توبه سه مرتبه دارد، توبه عام، توبه خاص، توبه اخص. فتوبتون عمون و خصون و اخص، فالعمو لذنب و خصون قد یخص به ترک لولا والاخص توب من توجه به غیر حق قد سکن. مرتبه عام توبه، توبه از همین گناهان کبیره و صغیره که در شرع ذکر شده است. مرتبه دویمش توبه خاص است، توبه ترک اولا. مکروهی آدم به جا می آورد، همون مکروه هم دیگه در حد خودش مخالفتی شده است، توبه می کند از مکروهات، از ترک مستحبات. بالاترش توجه به غیر حق. شما تو دعاهای اهل بیت ببینید، دعاییست از مناجات امیر المؤمنین علیه السلام: لیت شعری فی غفلاتی کیف حالی، اانت معرض عنی ام ناظر الی. ندانم در اون لحظاتی که غفلت من رو میگیرد، غفلت از شهود حضور، چون آدمی خود شهود مراتب دارد. این باب مثل فرض کنید موقعی که همون که مثل معصوم که مقام شهود رسیده، موقعی که خوراک میخورد، یا موقعی که حرف با کسی میزند، تا موقعی که نماز میخواند، اون حال توجهش یقینا مراتب دارد. اون وقتی که با دیگری حرف میزند، البته با شهود هم هست، لیکن اون طوری که سزاوار است نیست. اون حال رو برای خودش یک نوع غفلتی و سقوطی از عبودیت اون طوری که سزاوار است برای خودش زندی میبیند، برای خودش نقص و عجزی میبیند. حتی در نمازهاشون هم همش یک نواخت نبوده است. در نمازهاشون هم بعضیاش اون مرتبه به قدری حضور غلبه پیدا می کرده است که بی حال یا در نماز یا در مناجات حالت رشوه عارض می شده است. این رشوه نه رشوه امثال ماها ها، اون رشوه است که ماها هم اصلا تمین چجوری بوده. خوشتون باشد، یکی می گن امیرالمومنین غش می کرد، نه این رشوه امثال ما هاست، اون رشوه مناسب همون مقام است. خواستم عرض کنم که این دعای ابو حمزه یا صحیفه سجادیه که امام سجاد مناجات امیرالمومنین، این منافات با مقام عصمتشون ندارد. معصومن از هر گناهی، صغیره کبیره، حتی ترک اولا، لکن اونی که مناسب مقام خودشون هست که دائم الحضور، دائم الشهود، دائم العبودیه. در بعض از مواقع بوده که اون مرتبه از ادب و رعایت حضور نمی شده، جمع نمی شده، یا هر چه که برای خودشون ذنبی می دانستن، اظهار عجز می کردن از پروردگارشون که این همه لطف کرده، خودشون را سربزیر می دانستن، گناهکار می دانستن، باز به هم گناه به اون معنا که وقتی که اینقدر سر پا ایستاد رسول خدا برای نماز، تورمت قدما، قدم مبارکش که ورم کرد و دیگه از درجات گفت: یا رسول الله، چرا اینقدر خودتون را در زحمت نزی؟ فرمود: اصلا اکونو عبدن شکورا، بنده باید همیشه شاکر باشد. این مقامی که خدا به رسول داده، شکرش هم در حد همون مقام، خودش عاجز میبیند از این که چگونه شکر کند، چگونه تلافی کند، چگونه ربوبیت او را به عبودیت خود مقامت. همه اندازه که ربوبیت اوست، این هم عبودیت داشته باشد. اجمالاً این مطلب که مسئله رعایت ادب بندگی مراتب دارد، مراتب دارد، اخلاص مراتب دارد. خدا به فضلش یاری کند که امثال ماهای ذره‌ای نزدیک بشویم، بفهمیم و یک چیزی دارا شویم. و یک بشارتی فقط بهتون میدم که من گاهی بند خودم که تأثیری گاهی پیدا میشد اینها، یه حدیثی که در مصباح الشریعه در باب سجده از امام صادق بود، یه خیلی تسکین داد. من احب الاخلاص، نفرمود من اخلص، کسی که دوست بداره که اهل اخلاص شد، خدای تعالی او را نجات میدهد و میرساند و چه حالا امثال ما خدا کند اقلا حب به اخلاص رو داشته باشه. بخواهیم که انشاءالله مخلص بشویم، بخواهیم که خالص بشویم در بندگی و عبودیت. اگر کسی خواست که خالص بشود در عبودیتش، اون چرا که بنده در عمرم از روایات و کلمات بزرگان و اینها در نظر گرفت دارم، جامع ترین بیانات برای عبودیت حدیثی است از امام صادق علیه السلام در جلد اول بهار الانوار، چه حدیث مفصل است، بنده خلاصه عرض میکنم از او، و اگر بشود که همش انشاءالله بحث کنیم بسیار لازم است برای کسی که حب دارد، دوست میداره که بلکه انشاءالله در عوالم عبودیت راهی پیدا کند. و خلاصه حدیث مبارک این است که عنوان بصری با اون مقدماتش که حالا لزوم ندارد عرض کنم، بعد از آنی که به امام صادق میگوید که آمدم که از علم شما بهره ببرم، امام فرماید که لیس العلم به تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء و ان یهدیه. به علم یعنی توحید، ایمان، علم بالله، اینا کسبی نیست، یه چیزی که انسان نگاه کتاب بکنه علم گیش بیاد. اون علوم فقه و اصول و کلام اونا استدلالات عقلیست و غیر از علم و شهود و اون حرف هاست، اون نوریست. و اون هم وستفهم الله یفهمک وستعمل وستفهم بالعلم باستعماله. و علم به عمل درست می شود، وطلب العلم به استعماله با سببیه هستا، یعنی اگر آدمی اون چرا که دانست عمل کرد، یه علم دیگه هی زیادتر زیادتر. من عمل به ما علم و رساه الله علم ما لم یعلم، اگر هر چرا که فهمید عملش هم پشت سرش اومد، علم دیگه این علمی هی زیاد می شود به عملش. وطلب العلم به استعماله و استفهم الله یفهمک. بعد می فرماید که ان اردت، اگر چون که بخواهی به این علم برسی، وطلب العلم به استعماله. بعد می فرماید که فان اردت العلم، اگر میخوای حالا به علم برسی، که همون توحید و شهود و همون حرفهایی که عرض کردن، تطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه، که این محل شهاد بنده این کلمه است، تو همش سعیت این باشد که حقیقت بندگی درت متحقق شود. حقیقت نه حرف، نه وهم، نه خیال، حق یعنی ثابت تو ذاتت بشه بنده، ذاتت بنده شود، عبودیت. فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه وطلب العلم باستعماله وستفهم الله یفهمه. قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، آقا حالا حقیقت بندگی چیست؟ انشاءالله همه ما هم امیدواریم که طالب باشیم، همه ما آرزو داشته باشیم که بفهمیم حقیقت بندگی چیست و بعد هم متحقق بهش بشویم. قال ثلاثه اشیاء، سه چیز، هستش. اول ان لا یر العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن، لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یوعونه حیث امرهم الله. اولین مرتبه، اولین قدم که آدم میخواد در بندگی قدم بگذارد این است که دارائی هایش را مالک مستقل نداند خودش را، عطای خدا ببیند، نه صرف توهم و واقع رو ببیند، اون چرا که خوله الله این رو بداند آریه هست، زبانش، دستش، پاش، تمام این قوا، هر چه از من کیه، من مالک نیستم، ملک من نیست، مخلوق من نیست، چیز خارج، فرش، خونه، زندگی، زن، بچه، پول، مال، هر چی که هست مالک مستقل، مال من، اتو اینه، ای بنده که نیست، که خودش رو بنده نمیدانه، این خودش را هر نشد که مستقل خیال کنه، به زور بازویم این مال رو جمع کردم، به نیش قلمم، به قدرتم، به زحمتم اینا رو پیدا کردم، چینی چینا. خب این معلومه که این هر نشد که وضعش خراب است، تا این که خودش رو مالک میبیند مستقل، هیچ الان خودش رو رب قرار داده، این خودش را صاحب و مالک و فاعل مطلق و اینا همش منه، تا منه ای عبد نیست، یا حالا برای خودش یه آقای خیال میکند هست. اول این که خودش رو مالک نمیده، دو ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، تدبیر کردن برای خود چنین باید بکنم، نقش چنین بکشم، فردا چنین بکنم تا چنین بشود، تدبیر کار خودش را چنین بکنم تا پیشرفت بکنم، تا مالم زیاد بشه، تا مقامم بشود، فلان بیسار، تأمین زندگی بکنم، تأمین عاطفی بکنم، از این مزخرفات، که خودش را مدبر خودش بداند. چی الان؟ ای که انهو رب ندارد، مدبر ندارد، رو پای خودش بایستده، کسی که خودش را مستقل و رو پای خودش میبیند و اینا، هیچی کاری بنده نیستی که برای خودش، یه رب به خودش رو میداند، من کارام درست میکنم، یه همین معنی کار خراب است. نمیگن آدمی تأمین زندگی نکند، نمیگن آدمی تو کارهاش تدبیر نکند، همش خوشش باشد که من نیست، منش رو درست کنم. میگه اون چرا که به نظرش میآید، میگه تا خدا چه خواهد، باید این تا خدا چه خواهد رو داشته باشد. میگه اون چرا که از من میاد به نظرم این است که پیش خودش ها نجوتن این کار بکنم، اون کار بکنم، و اما درست شدن کار و اون چرا که پیدا بشود از اصلاح کارهای من، تا او چه بکند، من نقشه میکشم برای زندگی، اما تا او چجور فراهم فرماید، من میروم عقب کار چون امر اوست، اما این کار من نتیجه داشته باشه تا او چه خواهد، میرم عقب شغل، عقب زراعت، عقب صنعت، عقب هر کاری، تمامم دقتم میکنم که خوب بشه، چنین بشه، چنان بشه، ولی تا او چه خواهد. من مریض که میشوم دکتر میرم، دوا میخورم، این کارا رو میکنم، اما نه این که الان میخوام خودم رو اداره کنم، تدبیر میکنم که خوب بشم، تا خدا چه بخواهد، تا خدای تعالی چه تدبیری بفرماید، این دوا رو من میخورم تا خدا این رو تو بدن من چه اثری بدهد، نه این که من بگم که نه من دوا رو میخورم خوب بشم، اصلش خب همش نقل من است که تکرار کنم، لا یدبر یعنی تدبیر استقلالی، که انهو ربی نیست، مدبری نیست، قدرت نیروی غیبی نیست تو کاراش، نفس کشیدنش به تدبیر خودش نیست، هیچ حرکتی آدمی دست خودش نیست. ای باید بفهمد مادام ایک خلاصش خودش را مدبر خودش، رب خودش، خودش را رب خودش میداند، این هیچی عبدی. سه و جملت اشتغالهی فی ما امره الله بهی و نهاه عنه. ایسایی میشه بنده وقتی بنده هست که همیشه مواظب باشد که یک کاری بکنه که خدا از او راضی باشه، یه عملی انجام داد که او امر کرده باشد، و هر چی که مورد نهی اوست فرار کند، نزدیک نشود. اگر نزدیک هر گناهی شد از عبودیت افتاد. الان این کاری بکنه خدایی که چیزی کسی که بخواد بنده بشود، معنی بندگی یعنی اطاعت و تسلیم و تذلل. بنده همیشه باید متوجه باشد که امرهای او را اطاعت کند، رضای او را کسب کند، اون چرا که مبغوض اوست ترک کند. انصاف دهید، آیا کسی می شود خودش رو بنده بداند و خدا را هم حاضر بداند و چیزی که خدا راضی نیست انجام بدهد؟ نیست. تا خواست انجام بدهد الان از عبودیت افتاده است. تمام کارهاش، عملش باید جواه بندگیش باشد. یه روایتیست از حضرت امام هادی علیه السلام، تمام الایمان ما وقرت القلوب و صدقت الاعمال. عمل آدمی جواه است که این بنده هست یا نه، این بنده شده، بنده است یا نه. شنیدید که این روایت در مجالس المؤمنین نقل کرده است و خیلی از کتاب ها هست و ظاهرن از علامه هلی نقل شده است که روز حضرت مصعب جعفر علیه السلام رد می شدند و در خانه بش رسیدند و دستگاهی داشت و کنیز از خانه بیرون آمد و که اون زباله رو بیرون بریزد و صدای طرب و غنا و صدای رقص و اینها بیرون می آمد و در چنین نقش شده که حضرت ایستاد به این کنیز فرمود که این خانه چیست؟ که خانه بش است. فرمود عبد است یا حر است؟ حرکت آهی عبدی چی؟ خودش اقدر بنده داره، اقدر کنیز داره. فرمود بله، اینجوری که نقش شده است، فرمود بله اگر بنده بود چنین نبود. که بعد که کنیز می رود و بوش ازش پرسد چی بود و چنین گفت و که بعد با خوی برهنه میاد تو اقل مصعب جعفر رو توبه می کند. غرض هم این کلمه ای که از امام نقل شده است، اگر بنده بود چنین نبود. کسی که زبونش وله باکی از هیچ چیزی ندارد، که الان جواه هست بر این که ای خودشو بنده نمی داند، این من است. در این حال اصلا و ابدا این که خدا حاضر است، مسئولیت است، در حضور حق چطور جرأت میکند؟ هرچه تمام اینا همش جواه هست و جملت اشتغالهی فی ما امره الله و نهاه عنه. بعد حضرت خاصیت این ستا رو ذکر میکنه، فاذا لم یر العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن هان علیه الانفاق. نفرمود اولش این که خودش رو مالک مستقل ندانه، این نشانش نشانه داره دیگه، نشانش این است که این شخص دیگه انفاق برش آسان میشه. هر که سختشی که در راه خدا خرج کنه مالک خودش رو مالک میدونه، هر کس خودش رو مالک مستقل ندانست مال مال خدا. تا گفت مال من بخل است، تا گفت مال خدا بذل و بخشش است. این نشانه شد تذکر داده شد که تحقق به مراتب توحید همون تحقق به مراتب عبودیت است. هر مرتبه از مراتب توحید را شخص متحقق شد، همون مرتبه از مراتب عبودیت که باید درش پیدا شود حاصل می شود. اون مقداری که توحید افعالی او درست شد و متحقق شد به حقیقت توحید افعالی، همان حقیقت بندگی، البته مرتبه اولیه حقیقت بندگی، مرتبه اولیه تقواست. و در بیان حقیقت بندگی عرض شد که همون حدیث شریفی است که از امام صادق علیه السلام رسیده که حضرت حقیقت بندگی را در سه چیز بیان فرمود. فرمود که اول آن که ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، این است که آدمی اون چرا که خدا بهش داده خودش را مالک مستقل نداند، مالکیت اعتباریه بداند، نه مالکیت حقیقیه. این مالی که بهش رسیده یا به ارث یا به کسب، هر چه، خیال نکند یه موجودی است که این سلطه بر او دارد، او رو متحقق کرده، موجد او، مالک اوست. بلا شک مال یه گوشه هست، شخص هم یه گوشه، هر دو هم نیست می شود، هر دو هم می میرد، اونم فانی می شود. چیزی که از یک نسبتی که شرع و عرف آن را اعتبار داده است، کسی که مرد اون مالی که دارد نسبت از او بریده می شود و نسبتش به وارث می آید. این صرف یک نسبتی است که شرع آن را امضا فرموده است، نه اینکه یک مالک واقعی این مال میت می شود. مالکیت او اعتباری شرعی است. به حسب حقیقت مال، مال خدا، مدتی دست آری دست میت بود، حال دست وارث است. لأن العبید لا یکون لهم ملک، بنده و مالکیت که معنی نداره. العبد و مافیدهی کان لمولا، یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله. بنده اگر مولا چیزی دستش داد کجا صرفش میکند؟ هر جا دلش خواست؟ نه، هر جا مولا بهش اذن داد، هر جا، چون مال اوست. هر موردی که خدای تعالی اذن داده است، این مال رو در همون مورد صرف میکند. و وقت امام فرماید که اگر کسی اینجوری شد، فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكان هان عليه الانفاق فيما امر الله ان ينفق فيه، اگر چون که کسی فهمید این حقیقت را که مال اونیست، مال خداست، انقدر آسان می شود بهش انفاق، با کمال سهولت از یه دست می گیره از دست دیگر می دهد، بدون که ذره ای حرجی در او داشته باشد. بخل، نعوذ بالله، بخل مال کسی است که خودش رو بنده نداند، کسی که فهمید بنده است، مالم مال اونیست، آریه ایست از طرف پروردگار که اذن داده شده است در تصرف در محل معین، هان علیه الانفاق. پس هر کس انفاق برش سخت شد، این توی راه بندگی نیست. دو، فرمود که ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بنده های ظاهری را که ملاحظه فرمایید، بنده های ظاهری تمام چشمشون به مولاشونه، هیچ نه فکر این که امروز چی گیر من میاد، امشب چطور میشه، مسکن من، خوراک من، پوشاک من، آتیه من، اصلا غلام این چیزها درش اصلا نیست. کسی هم که خودش را بنده دید مالک دارد، رب دارد، او کارهاش رو اداره میکند، هیچ غم و غصه ای نداره. نمیگن تدبیر کارش نکند، تدبیر استقلالی، یعنی مثل کسی که بی سرپرست است، خودش تقریبا کارهای خودش رو میخواد اداره بکنه. اینجور نباشد، باید آدمی به اندازه که عقلش هم میرسد به اصطلاح تدبیر زندگیش رو میکند، اما بداند اصل تدبیر دست خداست، تا تو خدا چه خواهد، تو خدا برد چه پیش بیاورد، تو خدا چه به او برساند. نه این خیال بکند که فلان چیز باید به من برسد و بره دنبالش و که حتما باید این طور بشود. مصلحت من این میبینم که باید این مال به من برسد. این همین تدبیر غلط است و از بندگی افتاد. مصلحت من در این است که من به این مقام برسم. این مصلحتی است که تدبیره، یعنی مثل کسی بی سرپرست است، خودش تقریبا کارهای خودش رو میخواد اداره بکند. اینجور نباشد. باید آدمی به اندازه که عقلش هم میرسد به اصطلاح تدبیر زندگیش رو میکند، اما بداند اصل تدبیر دست خداست. تو خدا چه خواهد، تو خدا برد چه پیش بیاورد، تو خدا چه به او برساند. نه این خیال بکند که فلان چیز باید به من برسد و بره دنبالش و که حتما باید این طور بشود. مصلحت من این میبینم که باید این مال به من برسد. این همین تدبیر غلط است و از بندگی افتاد. مصلحت من در این است که من به این مقام برسم. این مصلحتی است که تدبیر نفسانی شرکی است که در اون حال هیچ حال بندگی ندارد، که مصلحت خودش را تعیین میکنه و حتمی میکند و میر مثلا دنبالش. که الان از بندگی سقوط کرده است، بنده با دلی بگه خدا برم چه پیش می آورد. اونی هم که به نظرش می آید که صلاح است دنبال می کند، اما نه این که باید این بشود. این صلاح من در این است. می گونا شما بینه در دعا ولا حاجتن من حوائج دنیا والآخره لکه فیها رغن ولیه فیها صلاح. آدمی حاجتی هم که از خدا می طلبد به طور تعیین، یعنی اعوذ بالله حکم، خدایا 100 تومان امروز من بده، خدایا ای باید ای دین من ادا بشه، خدایا باید بچه گیر من گرد و هاکذا. اینیست دعا، اینا حاجت نیست، اینا غلط است. باید انسان چیزی که از خدا میخواد به طور تعلیق، خدایا به نظر من این خوبه، اگر واقعا هم خوبه و صلاح من این دانی من مرحمت بفرما، نه که بگی این صلاح من است تو این رو بکن. این دعا نیست، به حکم است و غلط است. دعا باید با تفویض باشد. افوق امری الی الله. تفویض که مقام شامخی است برای انسانی، شاید بعضم گفتن که دیگه بالتر از اون مقامی نیست. مقام تفویض و سلم و تسلیم و تسلیم للحق، مصلحتش رو بده دست خدا هرچه او صلاح بداند. خب اگر این قصد شد، هان علیه مصائب الدنیا، اگر کسی نصیب شد مقام تسلیم، مقام تفویض نصیب شد، از برکاتش این است که تمام مشکلات دنیا، تمام سختی های دنیا پیشش آسان میشه. دیگه نقنقی ندارد، قندلندی ندارد. اگر چنان که مالی داشت، این مال یک دفعه گم شد، آتش گرفت. این مال رو که رب نمیدانست، که خودش رو بند دانست، مصلحت خودش را در این مال نمیدید. مصلحت خودش رو به خدا برگزار کرده بود. مال رب خدا عوضش میده به چیزی دی. اصلش من چه کار دارم؟ آتش گرفت گرفت، گم شد که گم شد. به قدری آزاد میشود وقتی که تفویض امر الالله کرد. بچه ای داشت، مرد. خب مرد چه بود؟ امانتی بود از خدا. مدتی هم به من سپردشی بود که من خدمتش کنم. حال من آزاد شدم و خودش امانت خودش را برد. من چه حرفی دارم؟ منی که من دیگه نیستم. بنا شد که کارا دست خدا باشد. دیگه پوزولی کردن و چون و چرا کردن، اینا خلاف بندگی است. پس تفویضی ندارد، تسلیمی ندارد به پروردگارش. ارجاع مالنا الی القدیمی یملک کلا سمه به تسلیمی. اگر کسی برسد به مقام تسلیم، هیچ پیش آمدی او رو نگران نمی کند. در دعای نیمه شعبان، دعایش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بسیار مناسب است یاد خوندنش، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من الیقین ما یکون بهی علینا مصیبات الدنیا. خدایا یک یقینی به من بده که دیگه مصیبت دنیا پیشم آسان بشه. اگر انسان به مقام یقین رسید و فهمید تدبیر امر به دست اوست جل جلاله، جزئی و کلی مصالحی است که او میداند. آدمی چه میفهمد؟ مستعد خودش به هم نمیفهمد. اینقدر آدمی اشتباه میکند که چیزهایی که برای ضرر دارد اخیارش صلاح است، و چیزهایی که صلاحش است اخیارش زیانش است. اصا ان تحبو شیئن و هو شر لکن. آدمی چه میفهمد؟ اشتباه زیاد میکند. پس بهتران است که بده دست خودش. خدایا هرچی تو صلاح داری، نه من، نه من خودم، من که اشتباه کار، من بیخبر، من چه میدانم که واقعیات چه هست، صلاح من چیست؟ توی مولای من. مولای من زبانی که نباید باشد، به حسب حقیقت کارش را به او برگزار کند تا تمام مشکلات برش آسان شود. این دوتا. سیوم و جمله اشتغالهی فی ما امره الله و نهاه عنه. ای دائما بندگیش اینجور دائم العبودیه هست، چنانی که خدای او دائم الربوبیه هست، همیشه سعیش اینه که کاری بکنه که خدای او از او راضی باشد، نه نفسش خوشش بیاید یا دیگری، همش این چه بکند که مولا راضی باشد. ات امر او را تمام مواظبت نکند، یه امری که کرده عمل نشود. وقتی که خودش رو بنده دانه، تمام سعیش نکند یه چیزی که خلاف میل مولاست از آن سر بزند. بفرماد اگر چنین شد، اذا اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نهاه عن، لا یتفرغ الی المراء و المباهات مع الناس. اگر کسی همیشه بنده شد، ای دیگه هیچ وقت نزاع، جدال، فخر و مباهات ای دیگه ندارد. خیلی آسان است کسی کمش مواظب است بینی که کاری بکند که مولا ازش راضی باشد، ای دیگه با کی گرش میشه؟ کسی گر با دیگری دارد که خلاف میل از هم ببیند، این دیگه میلی ندارد، این همش میل رضای خدا رو میخواد. هر دو نفری که به هم دعوا میکنن از بندگی رفتن بیرون، خودشون را شخصی و آقایی و او هم همینجور، این من او هم من، او خلاف میلی ای کرده او خلاف میلی ای، و میزنن تو سر هم دیگه. هر نزاع و جدالی، هر گفتگویی خروج از راه بندگیست که در محال این بنده نیست، این ساقط است، این خودش است و خودش مولاییه، این سرپرستی برای خودش نمیبیند. اگر کسی افتاد در حقیقت بندگی، دیگه محال است جدال کند، نزاع کند، بزن جدال کند که چرا چنین کردی، بچش بزنه چرا چنون نکردی، مثلا چرا من همچی گفتم، چرا اطاعت نکردی، او به ای به او، هر نزاعی، سر مقام نزاع کردن، سر مال نزاع کردن، تمام این نزاعها به طور کلی مال این است که خودشو بنده نمیدن. بنده شما در غلام ظاهری حسابشو بکنید، غلام ظاهری میتونه با یه غلام دیگه جر بکنه؟ یه غلام کمش باید هوشش باشه، بین آقاش تا صداش زد حاضر باشد، امر و نهی مولایش را مواظبت کند، نه خودش را. نمیشه اگر به یه غلام دیگه گفت فلون کار بکن و اون نکرد واسه به جر کردن، از این حق نداشته غلام، چه کارش به امر و نهی؟ امر و نهی اوست جل جلاله که واجب الاطاعه است، نه من، من کیم؟ اینها رو باید مواظبت کنیم که فرماید که مباهات، فخر به چیچی بنده و فخر. بنده گفت که خودت چیچی هستی تا این جلو پلاس چیچی باشد، خودت ملک مولا جلو پلاس یه مایی داری ملک مولا، خونه و زندگی یه مایی داری ملک مولا. مباهات بکند به چیچی؟ به علم. علم من بیشتر است. خب علم تو بیشتر است، این علم تو چیچیه که بیشتره؟ این علم تو رفتی یه مشت کتاب خوندی، صنعت اجتهادی پیدا کردی، رفتی پزشکی خوندی، صنعت دکتری یاد گرفتی. این علم و این دانش تو، این مقدار آیا از ذاتت هست؟ ذاتت که چی نبوده، این امر حادثی. ما میخوام بینیم این از کیه؟ الا مال هوش خدا داده هست، چشم خدا داده است که تو مطالعه کردی، گوش خدا داده است که شنیدی، حافظه خدا داده است که اینا رو حفظ شده، تا رسیدی به وقتی که ملکه اجتهاد پیدا کرد. اصلش تو نیستی، علم من. تو گفت علم من از بندگی رفت بیرون و هاکذا. اصلش مباهات، مال من، کاخ من، منبر من، درس من، تمام اینها. درس من بهتره، من فلان، من بیشتر، هر نوعی مباهات. این است که هنوز بنده نشده است و در جهل است. خلاصه فرماید که اگر رسید مقامی که جمله اشتغالی فی ما امر الله و نهى عنه لا يتفرق منهما الى المراء و مباهات معنا شد، فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة، اگر البته همش خدا لطف کند، اگر بنده ای این سه چیز خدا بهش داد. سه چیز چه بود؟ یکی تدبیر خود نکند، خود رو مالک نداند، یکی این که همیشه در مقام تحصیل رضای خدا باشد. اگر کسی این سه چیز نصیب شد، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، به قدری آزاد می شود دیگه به هیچ چیزی علقه پیدا نمی کند و تمام مشکلات برش آسان. از دنیا پیشش موهوم، هیچ هیچ هیچ. چون من ول شده، گفتم تون سابقا، من هم دنیا، همه اینا ول می شود. خلق خلقیه، خلق می خواد راضی باشن، می خواد هر کس خلق تعریف کنن یا ذم بکنن. اصلا و ابدای حرفاتی آزاد می شود به بنده، چه بگنش خوب چه بگنش بد. بنده بنده است، هزاری هم که تعریفش بکنن بنده است، یه خودش میفهمه. هزاری هم که بگن تا همچه هستی همچه هستی، وقتی خودش میفهمه که باو هیچی چی نیست، این باد پیدا نمی کند، باد ورش نمی دار. هزاری هم ذمش کنن، ذمش که بکنن میفهمه که چیزی که چی نیست. هر کم بخود بهش بگو هیچی نیست. کسی که خودش را شناخت دیگه همین چی برش آسان می شود. ولا یطلب الدنیا تکاثرا، هیچ وقت دیگه دنبال تکاثر نمی گرده که زیاد کند، پول رو پول بیزره، فرش رو فرش، هی بخواد هی زیاد کند عنوانش رسمش. لا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا، نعوذ بالله. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، نمیخواهد که مثلا یک کرسی ریاستی گیرش بیاید، دنبال اسم و شهرت و عنوان نمیگردد، دنبال غلبه نمیگردد. تمام اینا دیگه آزاد میشود، این قیدها، این بدبختیها همش از بین میرود. ولا یدع ایامه باطلا، عمر عزیزش هم دیگه به هدر نمیرود. هر نفس زنفات عمرت گوهریست، آن نفس سوی خدایت رهبریست. این نمیذاره نفس به نفسش تلف بشود، همش سعی میکند که از انفاسش، از ساعاتش، لحظاتش یک کاری کند که خدا از او راضی باشد. فهذا اول درجه تقوا، ایسه توی که گفتیم و این حقیقت یه حالا اول درجه تقوا تا مرتبه مراتب عالیش که دیگه همان بود که قبلا میگفتیم، که حالا تقریبا توحید افعالی درست می شود. اگر ایجوری شد توحید افعالی درست می شود، بعد دیگه بره بالا و توحید صفاتی و ذاتی و اونها دیگه هم حرفایی که قبلن گفته شد. قال الله تعالی تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. که امام علیه السلام این آیه را شاهد می آورن برای این که اول درجه تقوا این است. اولین درجه تقوا آن است که آدمی اصلش علو در زمین رو نخواهد نه لا یعلون لا یریدون، هیچ وقت نخواهد جلو بیفته، چون هر کس خواست جلو بیفته این معلوم میشه که هنوز حقیقتی نفهمیده، یه هنوز تو دنیا و بنده خودش رو ندانسته، نه خودش شناخته نه خدا را نه دنیا را. هر که خواست جلو بیفته، چه مال چه جا چه مقام، از طریق بندگی منحرف است و در جهل مرکب است و در سرای آخرت اون مقامات راهی ندارد. تلک دار الاخره، این سرای عظیم آخرت را می دهیم به کسانی که نخواهند برتری را، بلند پروازی نداشته باشد، نخواد یه درجه مقام ظاهریش بره بالتر، پولش بیشتر بشه، شهرتش بیشتر شود. تمام اینها خروج از طریق تقواست و هم درجه اول تقوا. درجه اول تقوا این است که آدمی سعی کند، بلکه انشاءالله حقیقت بندگی به بیانی که گفته شد متحقق به آن بشود، که پس از تحقق به آن اول درجه تقوا نصیب شده است و اون چرا که خدای تعالی وعده داده است مصداقش است، که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که امام علیه السلام یه آیه رو میخوند و عشق میخوند به فرمون ذهب والله الامانی عند هذه الآیه. اینایی که هوس میکنن، بله خیال خودش نماز خونده و روزه رفته و سیدی است و شیخی است و چه میدونم حاجی کربلای، ما دیگه اهل بهشتی، ما شیعه علی هستیم، ما حسین، از همین خیالات یه امانی ها آمال ها هوس ها اینا بدارید کنار. لا یریدون فی الارض فسادا میزانن، مادامی که تو علو میخوای خبری نیست، مادامی که تو میخوای بر دیگری تقدم پیدا کنی، مالت بیشتر شده، اون هرچی علو هرچی خواست، این تو راه بندگی نیست، جهل است، نکبت است، محروم است از هر سعادتی. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت می دهیم که خودت مشکلات ما را، خرابی های ما را اصلاح فرما، ما را بنده قرار بده به عزت و جلالت.